أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. فالفارق بين مدلولي الكلمتين في نوع اللحاظ مع وحدة ذات المعنى. دوستان من، اگر خاطر مبارکشون باشه، آمدین تفاوت دیدگاه محقق خراسانی با مشهور رو در باب حقیقت معنای حرفی بیان کرد. مرحوم صاحب کفای محقق خراسانی معتقدند که معنای حرفی با معنای اسمی از حیث ذات تفاوتی ندارد. در واقع همین منی که شما به عنوان حرف به کار میگیرید با ابتداییتی که وقتایی به عنوان اسم به کار میگیرید تفاوتی از حیث ذات در معنا ندارد. اگر تفاوتی بین این دو واژه هست، در عرض است نه در ذات، یعنی در نحوه لحاظ است، در نحوه لحاظ. یک وقت هست شما این ابتداییتی که در خارج به شکل وجود رابط هست رو کپی میکنید عیناً در ذهن به همین شکل ربطی، یعنی به نحو نا مستقل. یه وقت هم هست که این ابتداییتی که در خارج به عنوان وجود رابط تحقق دارد را به شکل مستقل در ذهن می آورید، نه در قالب ربط دو شیء دیگر، بلکه در قالب مستقل لحاظش می کنید. این توانمندی و ذهن انسان دارد که چیزی که ربط بین دو چیز دیگر است را مستقل از اون دو چیز به تصویر بکشه. عالم ذهن عالم عجیبی است. من گاهی اوقات بخوام برای رفقا تصویر بکنم قدرت ذهن را، تشبیه میکنیم براشون به این کارتون هایی که در دوران بچگی دیدند، کارتون های خاصی که توش همه اتفاقات میافتاد. مثلا کارتون مورد علاقه بنده در سالهای بچگی و حتی همین بزرگی یحکایی اگر مجال بشه بعدم نمیاد باز هم نگاه کنم، پلنگ صورتی بود. خیلی اتفاقات میافتاد که فقط در عالم ذهن امکان تحقق داد. بعدها البته برای شما کارتون های دیگه مشابه هم مثل همین تام و جری مثلا زمان ما نبودم، خب بعدها آمد. دقت بکنید هر اتفاقی تو اینا میفته بدون اینکه اصلا پشتوانه واقعی داشته باشه، چون ذهن است و بس، ذهن است و بس. یعنی عالم ذهن میتونه چیزی که عین ربط است در خارج، در عرصه ذهن بدون اینکه ربط چیزی باشد تهی از حقیقتش بکنه و بدون اینکه رابط چیزی باشد به شکل مستقل فارغ از طرفینش که ربط یافته اند تصور بکنه. این خاصیت ذهن انسانه و توانمندی اوست در تصویرگری. البته اگر بخواد به شکل واقعی یک معنای ربطی در ذهن نقش یابد، باید به شکل ربطی در ذهن ترسیم بشه، اما مانعی ندارد که از اون خاصیت ربطی خودش تهی بشه به شکل مستقل. البته وجودهایی که در خارج مستقلند، وجود رابط نیستند، فقط به شکل مستقل در ذهن قابل تصورند. به این نکته خوب دقت داشته باشید. هیچ وقت نمی شود انسان مثلا، زید مثلا، کتاب مثلا، کتابخانه مثلا، خانه مثلا، این جور مفاهیم مستقل در ذهن به شکل ربطی تصویر بشن. این معانی قابلیت تصور ربطی را ندارد. اما مفاهیم ربطی مثل ظرفیت و ابتداییت و انتهاییت و غایت این خاصیت رو دارند که هم به شکل ربطی در ذهن تصور بشوند و هم به شکل مستقل و عاری از خصلت ربط. بنابراین یک حقیقت به دو نحو تصور شده. تصوری که روی یک حقیقت میره عارض بر حقیقته، ریشه در ذات حقیقت نداره. درست مثل اینکه شما استوانه ای رو از پهلو تصور کنید یا از بالا تصور کنید، هیچ تفاوتی نمی کنه در حقیقت استوانه، هرچند که در هر زاویه ای یک شکل به ذهن میرسه، یک صورت از این استوانه در ذهن تداعی میشه و تصور میشه. و این پایه و اساس مرحوم آخون رحمت الله علیه با مشهور مخالفت کردند و رفتند به این سمت که نباید تخیل کرد فرق جوهری و اساسی بین معانی اسمی و حرفی وجود دارد. در واقع شما اگر کفایه رو نگاه بکنید، آخون تو این قضیه خیلی تأکید داره تو این دیدگاهی که در باب معنای حرفی دارد. یادم هست که در دو جای کفایه که کتاب موجز و مختصری محسوب میشه و خیلی جاهاش مبتلا به ایجاز مخل، در دو جا آمده است ایشون این بحث و اتناب ممل داده. اگر نگاه بکنید همین چاپ های آل البیتی که من در دسترس دارم صفحه 11 و 12 رو نگاه بکنید، به تفصیل آمده حقیقت معنای حرفی رو طبق دیدگاه خودش بیان کرده، باز همین مطلب رو صفحه 42 و 43 تکرار کرده است، به تفصیل در دو موضع این مطلب رو مورد تأکید قرار داده، تازه در یک موضع هم به شکل گذرا باز به این نظریه میپردازه تو همین چاپ صفحه 200. این هم سه تا. کتاب دیگری هم داره به اسم فوائد الاصول، اونجا هم باز همین مطرح میکنه، صفحه 65 و 66. یکی از جاهاییست که ایشون روش خیلی تأکید داره و یکی از وجوه ممیزه اصول آخوند خراسانی است، دیدگاه خاص ایشون در معنای حرفی. خیلی خوب، این از این. فقط یک نکته ای رو من اینجا بگم. سؤالی که هست اینه که جناب محقق خراسانی، ببخشید، این نحوه لحاظ که فارق بین معنای اسمی و حرفی است در کجا جای گرفته؟ موضعش کجاست؟ در کدام نقطه این رو باید به تماشا نشست؟ در موضوع له، در مستعمل فی، در کجا؟ در واقع میشه گفت میخوایم یه اشکال بگیریم بر محقق خراسانی. قبل از اینکه این اشکال رو بگیرم یه مقدمه عرض بکنم بد نیست. رفقا میدونید فرق موضوع له و مستعمل فیه چیه؟ از حیث مفهومی که فرق این دو مشخصه، ما وضع له لفظ میشه موضوع له، بس تعمل فیه لفظ میشه مستعملون فی. هر دو از سنخ معناند، اما یکی معناییست که در مقام وضع مد نظر است، دیگری در مقام استعمال. نسبت این دو از حیث مصداق و وجود آمخاسته من وجه. در استعمالات حقیقی نقطه اجتماع این دو رو شاهدید، چون مستعمل فی همان موضوع له بدون اینکه فرقی داشته باشه، لفظ در همون معنای موضوع له به کار رفته است. میگه جعنی به اسدن، مرادش چیه؟ حیوان مفترسه. جعنی به اسدن میشه حیوان مفترس، هم مستعملون فیه و هم موضوع له، به همین جهت استعمال شده استعمال حقیقی. نقطه افتراق این دو خیلی روشن و واضح میشه در یک استعمال مجازی دید. استعمال مجازی، استعمال کند لفظ اسد را در رجل شجاع، در رجل شجاع. اینجا تو این فرض حیوان مفترس موضوع لهه، اما مستعمل فیه نیست. موضوع لهه اما مستعمل فیه نیست. رجل شجاع مستعمل فیه اما موضوع له نیست. به همین روشنی جئنی و اسد مقصود رجل شجاع باشه. به حیوان مفترس نگاه بکنی میشه نقطه افتراق از ناحیه موضوع له، چون موضوع له هست مستعمل فیه نیست. به رجل شجاع نگاه بکنی میشه نقطه افتراق از ناحیه مستعمل فیه، مستعمل فیه هست اما موضوع له نیست. واضحه؟ خب پس بین این دوتا رو باید دوستان فرق بگذارند. همیشه لزومن آنچه که موضوع له هست مستعمل فیه نیست. حالا میخواییم یک اشکال رو در قالب توضیحاتی که از کلام شهید صدر ارائه میدیم بپرورانی نسبت به محقق خراسانی. طبق مبنای محقق خراسانی تفاوت معانی اسمی و حرفی صرفاً در نحوه لحاظ خودمونی تر، نحوه تصور است و بس. بسیار سوال اینه، این نحوه لحاظ در کجا مأخوذه؟ در کجا مأخوذه؟ در موضوع له اسماء و حروف یا در مستعمل فیه اسماء و حروف یا در هیچ کدوم؟ چند حالت شد؟ سه تا. یا در موضوع له، یا در مستعمل فیه، یا در هیچ یک. فرض اول این که بگیم این نحوه لحاظ، این نحوه تصور در موضوع له مأخوذ است. در موضوع له. اگر اینجور باشه رفقا، دیگر هیچگاه استعمال حقیقی اسماء و حروف ممکن نیست. استعمال حقیقی اسماء و حروف ممکن نیست. که میگم استعمال حقیقی ممکن نیست، نسبت به مصادیق خارجی است، نسبت به اون مصادیقی است که اصلا واضح به هدف حکایت از اونها آمده است، اسم و حرف و وضع کرده است. چون اگر بخواد اینها به شکل حقیقی استعمال بشند، دیگه قابل صدق بر مصادیق خارجی خود نیستند، قابل صدق بر مصادیق خارجی خود نیستند. چطور؟ رفقا ببینید، در استعمال حقیقی لفظ در همون موضوع له به کار رفته. این خط اول خیلی هم روشنه. در استعمال حقیقی لفظ در همون موضوع له به کار رفته. موضوع له یه قید داره، تصور خاص، تصور استقلالی قید معنای اسمی، تصور عالی قید معنای حرفی. نحوه تصور به عنوان قید درش اخذ شده. این هم نیمخط بعدی. نیمخط سوم، هرگاه خوب دقت بفرمایید، هرگاه معنایی مقید بشه به قیدی که موطنش ذهنه، هرگاه معنایی مقید بشه به قیدی که موطنش خواستگاهش موضعش ذهنه، دیگر نمیتواند حکایتگر واقعه خارجی باشه. تو بند سوم توضیح بدم، انسان این انسان اگر بدون قید خاصی به کار بره همه جا هست. الحمدلله 7 میلیارد انسان، چقدر جمعیت انسان هاست؟ 8 میلیارد زیاد شدن؟ 8 میلیارد، درسته؟ حالا اگه شما بگید انسان سیاه پوست یه قید بزنید، دیگه موطن این انسان شرق نیست، بعد بری به نقاطی که این نژاد سیاه پوست توش هست، اینجا گیرت نمیاد. ببین یه قید چجور مقید و دنبال خودش میکشه. خانه همه جا هست. حالا بگم خانه شمال، دیگه تو جنوب، تو مرکز خانه شمال گیر، بعد بری شمالی کشور. یه قید مقید رو خرکش میکنه، دنبال خودش میبره. همیشه همینجور. اینجا اگر شما نحوه لحاظ، نحوه تصور را قید موضوع له قرار دادید، دیگه معنای موضوع له شما موطن خارجی نخواهد داشت، فقط بستر ذهنی خواهد داشت. چطور؟ میدونید که تصور احضار و صورت شی فی ذهن، معنای تصور اینه، احضار و صورت شی فی ذهن. حالا با توجه به این نکته، معنای موضوع له مثلا واژه ابتدا میشه چی؟ میشه اون ابتدائیتی که مستقل از طرفین خود تصور شده باشد. مستقل از طرفین خود چی شده باشه؟ تصور. این فقط در کجا اتفاق میفته؟ تو ذهن. تصور آوردیم، ابتدائیتی که مستقل از طرفینش مبتدع و مبتدع اون منه تصور شده باشه، با این قید دیگه اصلا میره تو عالم ذهن. ابتدائیت خارجی که تصوری نیستش، که اون خارج از ذهن و تصور است. از اون ور من موضوع لش چی میشه؟ اون ابتدائیتی که ربطی رابط تصور شده باشد، رابط بین دو طرف مبتدع و مبتدع اون من. این هم رفت تو عالم تصور و لحاظ. چون نحوه تصور آمد قید شد، دیگه اصلا نمیشه گفت ها مثلا این سیر من در خارج از کوفه ابتدائیتی است که به شکل مستقل یا نامستقل تصور شده. اون ابتدائیت خارجی اصلا در تصور شما نیست. در واقع شما در عالم تصور صورتی از اون رو احضار میکنید، خود ماهیتی فراتر از تصور شما داره. فکر بکنم مطلب روشن شد دیگه ها. اگر بخواد، تکرار کنم، اگر بخواد نحوه لحاظ، نحوه تصور ادعایی جناب آخوند که فارق بین معنای اسمی و حرفی قرارش داده در موضوع له اسماء و حروف مأخوذ باشه، دیگه نه اسماء نه حروف، به شکل حقیقی قابل صدق و حقایق خارجی نیستند. به شکل حقیقی قابل صدق و حقایق خارجی نیستند. توضیح دادیم چرا. و تالی فاسدون فالمقدم و مثله میشه قیاس استثنایی. بله اگر بخوای استعمال مجازی کنی با تجرید، یعنی بیای مثلا معنایی که مقید و از شده است رو بلا قید به کار بگیری، بحث فرق میکنه. اما خب اونجا چیزی که بالوجدان ثابته امکان استعمال حقیقی اسماء و حروف بدون حاجت به تجرید. این اسامی از معنای، از قید معنای موضوع لهشون. خیلی خب، فرض اول تعطیل. فرض دوم، فرض دوم چیه؟ اینکه نحوه لحاظ قید مستعملون فیه باشه، قید مستعملون فیه باشه، نه قید موضوع له. من و ابتدا واسه یک معنا وضع شده باشه، اما در مقام استعمال، در مقام استعمال معنایی که من درش به کار میره حتما باید لحاظ عالی داشته باشه، و معنایی که ابتدا درش به کار میره معنای استقلالی داشته باشه. این فارق بین این دوتاست. خب اگر این جور باشه چه اشکالی هست؟ فکر میکنم خیلی روشنه که هیچگاه نمیشود دیگر از طریق، تازه خیلی هم بقرشتر میشه دقتم بکنید اشکال ما، هیچگاه دیگه نمیشه از طریق استعمال اسماء و حروف حکایت از واقعیات خارجی داشت. هیچگاه نمیشه. باز اگر در موضوع له اخذ میکردی یه شانس داشتیم برای حکایت از واقعیات خارجی، مجاز این شانس بود، میامدیم موضوع له مقید به لحاظ رو کنار میگذاشتیم، بعد لفظ استعمال میکنیم تو این موضوع له منهای قید لحاظ، میشد استعمال در قید موضوع له مجاز، امکان حکایت از خارج داشت. اما اگه قرار باشه که این اسماء و حروف رو جز در معنای مقید به لحاظ به کار نگیریم، دیگر هیچ استعمالی قابلیت حکایت از واقعیات خارجی را نخواهد داشت. همه حکایتگر انحاء معانی تصور شده در ذهنند. خیلی خوب. به بیان دیگه، حالا اینکه توضیح داده باشم خیلی زود آمد نشده باشم، ببینید هر لفظی در مقام استعمال فقط حاکی از مستعمل فیه خود است و بس. نمیگم حاکی از موضوع له، حاکی از چی؟ مستعمل فیه. هر لفظی حاکی از مستعمل فیه خود است و بس. اگر قرار باشد مستعمل فیه مقید به نوع لحاظ شده باشه، ماهیتی ذهنی پیدا میکنه، دیگه نمیتونه حکایت از مصداق خارجی کند. تمام. اما فرض سوم، فرض سوم هیچ کدام بود، نه مأخوذ باشد در موضوع له و نه مستعمل فیه چی نحوه لحاظ، هیچ کدام. اگر اینه جناب آخوند، پس دقیقاً اسم و حرف هم در مقام وضع هم در مقام استعمال از یک معنا برخوردارند، از یک معنا. نتیجهش این است که این دو، یعنی اسم و حرف، یعنی حرف و اسم موازی حرف، میشن دو لفظ مترادف که قابلیت به کارگیری به جای هم را باید داشته باشن. باید بشود من رو به جای ابتدا، ابتدا رو به جای من به کار برد، نه مثل قبلی و قبلتری در قالب قیاس استثنایی قابل طرح تالیفاست داره. مثلا شما باید بتونی به جای سرت و من البصره بگی سرت و ابتدا البصره، به جای من چی بذاری؟ ابتدا. یا مثلا به جای اینکه بگی هنا، هنا ابتدا المسیر، باید بگی هنا من المسیر، ها هم چیزی، هنا من المسیر، جای کلمه ابتدا من میشم چیزی؟ امکان نداره، غلط. پس خلاصه کلام، خلاصه کلام، اگر بخواد فارق بین معنای اسمی و حرفی، فارق بین معنای اسمی و حرفی نحوه لحاظ باشه، این نحوه لحاظ یا باید در موضوع له مأخوذ یا در مستعمل فیه مأخوذ یا در هیچ کدام مأخوذ نباشه. هر سه تالی فاسد، هر سه تالی فاسد باشه. اگر بخواد در موضوع له مأخوذ باشه، دیگه امکان استعمال حقیقی این الفاظ در مصادیق خارجی نیست. اگر بخواد در مستعمل فی مأخوذ باشه، دیگه امکان حکایت واقع خارجی با این الفاظ نیست. و اگر در هیچ کدام مأخوذ نباشد چند مترادف، باید استعمال هر کدام در دیگری در موضع دیگری جائز باشد. و توالی فاسدتون، همه این تالی ها فاسدن. فالمقدم و مثلو، فارق بین اسم و حرف، فارق بین معنای اسم و حرف، نحوه لحاظ نیست. خب این اشکالی است که ما به تفصیل برجسته کردیم در کلمات جناب شهید سعد نسبت به آخوند خراسانی. برهم آخوند میان جلو میفرماین که نه این نه آن و نه آن یک، هیچ کدوم. گزینه چهارمی هم وجود داره، یعنی بین سه گزینه شما جای یک گزینه مفقوده. مفقوده ایشون معتقده که نحوه لحاظ نه قید موضوع له و نه قید مستعمل فیه، بلکه قید وضعه. گزینه هیچ کدام هم نیست، قید وضع. قید هست اما نه قید موضوع له، نه قید مستعمل فی، که قید وضع. ببینید نحوه لحاظ معنا، نحوه لحاظ معنا از دید محقق خراسانی رحمت الله علیه اصلا در معنا نقشی نداره، چه این معنا بخواد موضوع له فرض بشه چه بخواد مستعمل فی. چیزی که هست اینه، چیزی که هست اینه که واضح شرط بکارگیریه. خوب دقت بفرمایید، شرط بکارگیریه اسم را لحاظ استقلالی و شرط بکارگیریه حرف را لحاظ عالی قرار داده. لحاظ عالی شرط رو این پایه و اساس، شمایی که میاد اسم را در موضع حرف یا حرف را در موضع اسم به کار میگیرید، شرط وضع رعایت نکردید، استعمالتون بلا وضع محکوم به چی میشه؟ غلط بودن تمام، خارج از نظام وضعه، محکوم به غلط بودن میشه. فرمایش آخوند خراسانیست، خیلی هم توضیح نداده. من که من بیام به داده ایشون برسم توضیح بدم، و الا خود ایشون در کفایه وقتی بحث میکردیم به اختصار گذاشته است و گذشته است، توضیح وافی و شافی نداده. بذاری کمی کمک بکنیم ها، یکمی ما بریم وسط. برحامون اون نمک آخوند رو خوردیم، عمری کفایه گفتیم. خب آقا ببینید دو تا نکته رو خوب مد نظر بگیرید. یک، این یکو از آخوند میگیرم، دورم از خودم میزنم وسط. این که ایشون میگه نحوه تصور شرط وضع، نحوه تصور شرط وضع، نه قید موضوع له یا مستعمل فیه، از این جهته که شما هر وقت بخواید، خوب دقت بکنید، هر وقت بخواید لفظی را وضع کنید یا استعمال کنید، حتما باید موضوع له یا مستعمل فیه را تصور کنید. حتما باید موضوع له یا مستعمل فیه را، به این تصور میگن تصور مقوم، یعنی قوام وضع یا استعمال به این تصور. اصلا میشه من یه لفظی واسه معنایی بگذارم بدون اینکه لفظ و معنا را تصور کنم؟ میشه؟ امکان نداره، چون وضع حکمیست که ما روی لفظ و معنا میبریم. نمیشود حکم رو آورد طرفین حکم رو نیاورد. میشود لفظی رو در معنای استعمال کنم بدون اینکه این لفظ و معنا را تصور کنم؟ حیات. اینجاست که هم تصور لفظ و هم تصور معنا هر دو مقوم استعمال، همونطور که مقوم وضع بود. خیلی خوب، حالا این که ایشون میگه شرط واضع، خوب دقت بفرمایید، شرط واضع نحوه لحاظ معناست، ناظر به کدوم تصوره؟ تصوری که هین الوز لازمه یا هین الاستعمال؟ هین الاستعمال. اون لفظ رو به هر شکلی که حالا تصور کرده وز کرده برای معنای کذا، اما میگه شرط استعمال این لفظ در معنا این است که به هنگام تصور معنا این تصور شما از جنس استقلالی باشد نه عالی، یا از جنس عالی باشد نه استقلالی. در واقع این تصوری که شرط شده نحوش در مقام وضع نسبت به ابناء لغت ناظر به چیه؟ مقام استعمال، چون ابناء لغت مشروطون علیهم فقط مستعملن، دیگه واضح که نیستن، مستعملن. در مقام استعمال حواستون باشه، اگه شما معنایی رو به شکل عالی تصور کردی و لفظی رو بخوای درش به کار ببری، فقط حق داری از لفظ حرفی استفاده کنی. و اگر معنای تصور کردی به نحو استقلالی بخوای لفظش رو، فقط باید از لفظ اسمی استفاده کن. این شکل. این نکته اول. نکته دوم در توضیح مراد آخوند، نکات دقیق است ها، بهتون قول میدم در دکان هیچ عطار پیدا نشه، اگه کسی هم جایی گفت بدون که از خود من گرفته اینا، چون اینها در بعضی از جلسات و دوره های پر مخاطب گفتم، مثل همین دوره فشرده کفایه که شاید بیش از 40,000 بار اقلا صفحش بازدید شده در اینترنت یا در قالب سی دی یا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. نکته دوم، فقط دقت بکنید، این شرط وضعی که مرحوم آخون میگن خیلی اشکال گرفتن که اصلا واضح چیه که بخواد شرط بذاره و اگر گذاشت چه مولویتی دارد که من بخوام ازش تبعیت بکنم. اینه مال بدفهمیه، مال بدفهمیه، فرمایش آخونده. ببینید وفقا، ما پاره ای از قیود رو داریم که دخالتی در موضوع له یا مستعمل فیه نداره، دخالتی در معنا نداره، چه در مقام وضع چه در مقام استعمال، اما رعایت اونها شرط استعمال صحیحه. بدون رعایت اینها استعمال ناصحیحه، درست نیست. میتونیم ازش تعبیر بکنیم به دستور زبان یا گرامر، مثلا دستور زبان در فارسی، گرامر در انگلیسی. اینجور شروطی که مربوط به دستور زبان یا گرامر میشه هیچ ربطی به معنا ندارد، اما رعایتشون شرط صحت استعمال. حالا یه مثال بخوام در خود عربی خدمتون عرض بکنم، انه ادلش انه، اینو مقایسه کنید با نون تأکید ثقیله، از حیث معنا یکی هست. انه با نون تأکید هر دو داله بر تأکید، درسته؟ تفاوتی نمی کنه، اما میشنه جای هم استعمال کرد به صرف این که معناشون یکیست، یک منظور وضع شده اند، امکان نداره. انه باید در صدر جمله بیاد، نون تأکید ثقیله در ذیل فعل مضارع، غیر از این غلط. همین نون تأکید ثقیله شما اگر به ماضی بچسبونید چه اشکال داره؟ اساس معنا میخوام تأکید کنم بر وقوع فعلی در گذشته، زربن میگن غلط، فقط فعل مضارع. این شرط رو کی گذاشته؟ واضح. حالا واضح ممکن فرد نباشه ها، مهم نیست که واضح فرد باشه یا کثرت استعمالی باشه یا چه اتفاقی، چون خود حقایق شکلگیریه، لغات در حالی از ابهامه، واقعیتشون چیه خودش توضیح میخواد. دم روشن اینها شروط استعمالی هستند که اگه رعایت نشود استعمال ناصحیحه، بدون اینکه بخوان در وضع قید موضوع له باشن یا در استعمال قید مستعملان فی. اصلا چیز دیگه بهتون بگم، بذار حالا که دیگه در دفاع از مرحوم آخوند آمدیم در میدان با تمام قد بیه، رفقا ببینید، ببینید قید دستور زبان مهمتر از قید معنایی است که در زبان براش لفظی وضع شده. سوال دارید؟ من نگفتم چیزی که خوبه پس
استاد، این که بخوان احصا بکنیم مثلا حدود دستور زبانی رو یا معنایی رو، اینا که از ابتدا با این تصور وضع نشده، یعنی دستور زبان هم از کثرت استعمال به دست اومده دید. اگر بخوایم برای هر لفظی این شروط یا حالا چه شروط وضع چه قیود دستور زبانی رو چیز کنیم، برای هر لفظی میشه کلی شروط در
باش.
خب اینا رو همه رو تو همون ذیل وضع و معنای وضعیه میشه استفاده کرد دیگه، یعنی لحاظ کرد بگیم این همین وضع این چنین است.
خب بله،
اصراری هست که بگیم اینا شروط وضعه.
بله حرف شما درسته، ما میگیم وضع این چنین است، اون تا اینکه مثلا شرطی در وضع دخالت داشته باشه لزوماً به معنای تقید معنای موضوع له به این قید نیست. سخن این بله وضع با این شرط خاص توام شد، اما اینکه این شرط حتما باید در موضوع له یه جایی اشغال کرده باشه، نه به این معنا نیست. میشه اصلا نقشی در موضوع له نداشته باشه اما شرط وضع ملحوظ باشه. ببینید رفقا خوب دقت بکنید، خواستم این نکته رو بگم خدمتتون. اصلا میشه اینجور گفت، میشه گفت رعایت قواعد دستوری زبان مهمتر است از رعایت قیود معانی موضوع لهی زبان. یعنی اینکه قید وضع باشد رعایتش اهمه تا بخواد قید موضوع له باشه. چطور؟ چون اگه قید وضع باشه باز هم امکان استعمال لفظ وجود داره به شکل صحیح از طریق چی؟ مجاز لفظی یا عقلی. طور نیست؟ اگه قید موضوع له باشه باز هم امکان استعمال لفظ به شکل صحیح وجود داره، به این نحو که این لفظ رو به نحو مجاز عقلی یا به نحو مجاز لفظی، عقلی میشه سکاکی، لفظی میشه اون مجاز فی الکلمه یا مجاز مشهور، شما به کار بگیرید بدون اینکه استعمال شما برچسب غلط بخوره. ای بسا اصلا بگن خیلی هم فصیحه، خیلی هم بلیغه، استعمالات مجازی شرط بلیغ سخن گفتنه. یک فردی که بلیغ حرف میزنه نمیتونه کلامش تویی از استعمالات مجازی باشه. اما اصلا نمیشود از قواعد دستوری صرف نظر کرد و استعمال صحیح داشت. راهی نیست برای استعمال صحیح بدون رعایت قواعد دستور، بدون مراعات قیود وضع. این نشون دهنده اهمیت قصه است. لذا حتی به نحو مجاز هم نمیشود گفت خونا ابتداء المسیر. اون وقتی که مباحثه خارج اصول هم داشتیم سال 91 بود، وقتی که به این بحث های معانی حروف رسیدیم، یادم هست دیدگاه مرحوم آخوند رو تو اون دوره انتخاب کردیم، رغم اینکه خلاف رأی مشهوره و مرحوم آقای صدر در مقدمه حلقات تعبیری داره که به نوعی کنایه به آخوند، میگه اون صورت غریبی که دیدگاه آخوند در ذهن مخاطبینش ایجاد میکنه، به نوعی تعریض میزنه به ضعف این دیدگاه آخوند. با این وجود یادم هست اون وقتی که مباحثه میکردیم با رفقا، دیدگاه محقق خراسانی خالی از قوت ندانستیم. حالا تا دور جدیدی که انشاءالله از سال آینده شروع خواهیم کرد، به چه شکلی قصه رقم بخوره و چه دیدگاهی اختیار بشه دیگه مقوله دیگری است. بخونیم چند خطی ها، موافقید؟ فالفارق بین مدلولی کلمتین، یعنی اسم و حرف، اونی که فرق بین مدلول های این دو کلمه می نهد، فی نوع لحاظ، نوع لحاظ معناست، مع وحدت ذات المعنى الملحوظ فیه ما معا، علی رغم وحدت ذات معنایی که لحاظ شده است در این دو کلمه با هم. نمیدونم کلمه معن اینجا اصلا نیاز بودیشون بیاره نه، اما میدونم که اگه معا رو نمیگفت هم معنا کامل بود. مع وحدت ذات المعنى الملحوظه فیه ما، فیه ما متعلق به ملحوظ، معنایی که تصور شده لحاظ شده در این دو کلمه. من از حیث ادبی معن رو نمیپسندم. حالا الا ان هذا لا یعنی ان لحاظ الاستقلالی و العالی مقوم للمعنى الموضوع له او المستعمل فیه و قید فیه. این معناش این است که لحاظ استقلالی یا عالی اشاره به همون اشکالی است که ما از خارج گفتیم، ایشون مستقیما جوابش داره میده، مقوم معنای موضوع اون له باشه یا مستعمل اون فیه باشه یا قیدی باشد در این معنا، قید اون فیه. که میگم یا برگرفته از کلام خود آخونده، مقوم رو معمولا به جز میگن، قید هم به شرط، جز داخل شرط خارج، به این شکل. متعالا مرحوم شهید صد یکی دونسته، چون واو ظهور در تفسیر داره اینجور که تعبیر ایشون به ذهن میرسه، ولی او بعد میآورد که ظهور در تنویع داشته باشه، مقوم للمعنى الموضوع لعبل مستعمل فیه و قید فیه، این شکل تعبیر ظهور در تفسیر داره. حالا بگذاریم، اما بدونید اجمالاً که آقای آخون هر دو رو نفی میکنه، اخذ نحوه لحاظ به نحوه جز یا به نحوه قید شرط. فی هم میخوره به معنا دیگه، گفتم دیگه. لن ذالکه یعنی چی؟ یعنی چی رفقا؟ این که لحاظ میخوره به ان لحاظ مقوم، انه بالا، این که لحاظ استقلالی یا عالی مقوم یا قید معنا باشه، یجعل المعنا، قرار میدهد معنا را، امری ذهنی غیر قابل للانطباق علی الخارج، که دیگه قابل انطباق بر خارج نیست. من مفصل توضیح دادم در سه بند، ایشون دیگه اون تفصیل منو نیورده، خیلی به اختصار رد شده، خیلی طالب بعد مجددن جلسه رو گوش بدید. و اینما یؤخذ، اخذ شده نحوه لحاظ، حالا عالی یا استقلالی، قیدن مفعول یؤخذ، اخذ شده به عنوان قید مفعول دومشه، اولش نائب فاعلش شده، برای نفس علقه وضعیه‌ای که جعل شده است، مجعول است برای واضع، مجعول للواضع. من جایشون بودم گفتم مجعولت من قبل الواضع، تعبیر بهتره، نفس علقه وضعیه جعل شده از سوی واضع. پس شد چی؟ قید نفس علقه وضعیه، بگون قید وضع به تعبیر دیگه، نه قید موضوعون له. آها، پس استعمال حرف در ابتدا حالته. این حالته ظرف استعماله، منصوب میخونم. استعمال حرف در ابتدا در حالت لحاظ استقلالی کار زشتیه. استعمال فی معنن بلا وضع، یعنی بدون مراعات القیه وضعیه، تعبیر بنده بدون رعایت شرط گرامری دستوری. استعمال فی معنن بلا وضع، پس غلطه. فقلتون اینجوری، لأن وضعه یعنی وضع الحرفه للابتدائه مقیدون به غیر هذه الحاله. کدوم حالت؟ لحاظ استقلالی، بلکه مقید است به لحاظ عالی. نه اینکه استعمال باشد، استعمالون فی معنن بلا وز، لا استعمالون، این عطب اون استعمالون خط بالاست، استعمال در معناست بدون وز. نه اینکه استعمال در غیر ما، غیر معنایی که ما، این معنا معنایی که وضع الحرف و له، نائب فاعل وضع چیه؟ حرف. نه اینکه استعمال در معنایی باشد که حرف براش وضع نشده باشه که بشه استعمال مثلا مجازی، نه اصلا غلط از بیخ. خب این هم فرمایش آخوند خراسانی. اما قول دوم در مسئله، قول مشهور. مشهور چی میگن؟ فقط میخوایم زخمیش بکنیم، برهانش ما جلسه بعد انشاءالله. واقعا مشهور معتقدن تفاوت معنای اسمی و حرفی در ذات معنا نهفته است، در ذات معنا نهفته است. از دیدگاه هاییست که محقق خراسانی درش غریب افتاده، اتباع خاصی درش نیست جز ما در دوره اولمون. کمتر کسیست یادم هست با آخوند خراسانی هم نوا شده. محقق نائینی شاگردش، محقق خویی شاگردش شهید صدر، سه نمونن از کسانی که با آخوند مخالفت کردند. اینا معتقدن که معنای حرفی اسمی هم ذاتن مختلفه و هم به تبع لحاظن مختلفه و اساساً تفاوت لحاظی که برای جناب آخوند برجسته شده ریشه در همون تفاوت ذاتی دارد که فارق حقیقی بین المعنیین، فارق حقیقی بین المعنیین. البته بین همین بزرگواران اختلاف هم هست. مثلا محقق نائینی میگه معنای حرف ایجادی و عامه، ایجادی و عامه. محقق خویی رحمت الله علیه با انتقاد از ایجادی بودن معنای حرف اون رو خاص تلقی کرده، اون رو خاص تلقی کرده. مرحوم آقای صدر یه جمعی زده بین دیدگاه نائینی و دیدگاه خویی، گفته معنای حرف هم ایجادیه و هم خاص. نائینی میگفت ایجادیه خاص نیست، خویی میگفت خاصه اما ایجادی نیست، آقای صدر میگه هم ایجادیه هم خاص. حالا خواهد آمد. میخوایی چند خط بخونیم دیگه بحث رو تحویل بدیم ها؟ باقی بحث و برهان بحث که در واقع میشه گفت اصل قصه است در جلسه آینده. ولی اتجاه و ثانی، اتجاه دوم و آخرین اتجاهی که ایشون ذکر میکنه، البته قول دیگری هم در مسئله هست که خیلی تحویلش نمیگیرند، معتقدن که اساساً برای حروف معنایی نیست و بخواد فارقی داشته باشه با معنای اسم. حروف از سنخ علاماتی از قبیل رفع و نصب و جر است، همین برپای علامات در واقع حروف رو ما به کار میگیریم. رفع واسه چی نصب شده؟ هیچ معنای موضوع له اینها ندارن، حرف هم نداره. البته این حرف غلطه، ما در وقت خودش توضیح خواهیم داشت که خود این رفع و جر هم موضوع اند. یعنی حیات جمل که میگیم، حیات جمل این حیات جمل یکی از فاکتورهای شکلگیریش همین اعراب هاست. اگه دو کلمه کنار هم بیاد هر دو مرفوع، این یکی از فاکتورهای هیئت تامه اسمی است. حالا وقت خودش خواهیم گفت. بله، اتجاه الثانی ما ذهب الیه مشهور المحققین بعد صاحب الکفایت من بیان ما ذهب. ما ذهب الیه مشهور المحققین من ان المعنى الحرفی و المعنى الاسمی متباینان ذاتن، اصلا ذاتن متباینن. فلیس الفرق بینهما باختلاف کیفیت لحاظ، فقط اینم هست ها، فقط این نیست. بل ترقی میکنه، بل ان الاختلاف فی کیفیت لحاظ ناتجون، یعنی ناشئون ان الاختلاف ذاتی بین المعنیین، ناشی از اختلاف ذاتی بین دو معنای اسمی و حرفی است. البته توضیح مفصلی آی سعد میده، الا ما سیأتی توضیحه ان شاء الله تعالی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.